بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در سيره اوغلائيه بود، در استصحاب، به ادله حجیت استصحاب رسیدیم. اولین دلیل از ادله حجیت استصحاب سیره اوغلائیه. گفتیم سه تا تقریر داره. تقریر اول بناء جمیع اوغلا، جمیع ذل الشعور و الاراده من کافت انواع الحیوانات، حتی یعنی تمام موجودات این بنا رو دارن، حتی حیوانات، برای این که عمل کنن به حالت سابقه در مطلق امورشون بدون تفصیل. این وجه اول بود، تفصیلی هم توش. وجه دوم تفصیل بود در تحقق بناء اوغلا بین موارد شک در مختزی و شک در رافع. در شک در مختزی میگفتن اوغلا بنا ندارن، تنبون میکنن، سب میکنن اگه شک در مختزی بوده باشه. اما در موارد شک در رافع گفتیم که اونجا استصحاب جاری میکنن. اوغلا هم اینجا دیگه نمیگیم ذب شعور و اراده، حیوانات رو دیگه واحد نمی کنیم، همون ذب الاغلا، همون بنا اوغلاست دیگه. جمیع اوغلا، این تفصیل مربوط قائلش مرحوم استاد حسن بود و آقای ناینی. یه عبارتی از میرزای ناینی خوندیم که طریقه اوغلایه بر عمل به حالت سابق است، اعتنایی به شک در ارتفاعش نمی کنند در مراسلاتشون، معاملاتشون، محاوراتشون، ولیکن فقط این تقریر تفصیلش یه مقدار مهمه. میرزا ناینی بعد اینکه این عبارات رو به کار برد میاد میگه که تأملی در این مسئله نداریم که طریقه اوغلائیه بر اینه که بر آثار اون چه که خلاصه وقتی که یه چی حالت سابقه بوده آثار رو برش بار میکنن. عند شک فی الارتفاع، وقتی که شک کردن که اون چیزی که قبلا بود الان مرتفع شده یا نه، اهمیت نمیدن، آثار رو بار میکنن و عمل اونها به خاطر اطمینان به بقا نیست، چون اطمینان به بقا ندارن گاهی اوقات، یا به خاطر محض رجا نیست. میگن که کار رجایی نیست، یه غرض مهم میدارن توی این کار که دارن این کار رو میکنن، عمل به رجا نیست از باب عمل به رجا، بلکه پس از چه بابیه؟ ایشون میگن که اگه مثلا فرض کنید میخواید میگید رجایی بوده، گاهی وقتا یه چیزی فوت میشه، شما رجایی تو کجا انجام میدید؟ مثلا یه مستحبیه، دلیل براش نبوده میگی رجا انجام بده. خب اگر از انجام این کار یه منفعتی از دست بدی، یه ضرری براش مترتب بشه، همجور میگی ضرر جان انجام بده؟ شما اگر بنا بذاری بر حالت سابقه بعد بارو بفرسی بر اون تاجری که تو اون شهر مثلا رفیقتونه، توی شهر دیگه ای، توی کشور دیگه ای، این بارو که فرستاده که مرده باشه مثلا بارتون از بین میره، یعنی چه رجایی؟ رجاهن مال جایی که چیزی مثل مستحبات، یه چیزی که ضرری برات بار نشه. ترتیب آثار بقا رجاهن نمیشه اینجا بدی، چون احتمال اینوی دیگه منافعی از دستت بره یا تو ضرر مهم بیفتی. پس اوغلا رجاهن اینجا کار نمی کنن، نه رجاهن کار میکنن نه اطمینانن. فرض کردیم که اطمینانی شاید نباشه، چون مسئله ما اطمینانی ندارن. حتی دیدید که اونایی که به دلیل عقلی تمسک میکردن فرضشون چی بود؟ ظن به بقا بود، فرض اطمینان رو نمیکردن، درسته نه؟ پس بنا اوغلا نه از روی اطمینانه نه از روی رجاه، نه خیلی بالا ببرین نه اینجوری رجایی میگیریمش. پس این بنا اوغلا بر حالت سابقه به خاطر اینه که فطرتشون جرت علی ذلک، فطریه براشون، فطرت هم جرت علی ذلک. یعنی چی؟ ببینید گاهی وقتا میگیم بنا اوغلا، گاهی میگیم مرتکزات اوغلا، ارتکازات اوغلا. مرتکز، ارتکاز یعنی چیزی که ثابت شده، وقتی چیز رو ذهن انسان ثابت میشه کنه انگار فطریه، اینو میگیم مرتکزات اوغلا. مرتکز اون بنا ظاهری دیگه نیست توشا، یه چیزیه تو درون وجودشون، تو ذهنشون ثابت شده. اینو میگن مرتکز. این یه مقدار فرق بین ارتکازات و اغلاییه با بناعات و اغلاییه تو این نکته است. ارتکاز هم یکی ثابت شده درمشون. ببینید ایشون میگه این بنا و اغلا برمیگرده به فطرتشون. ممکنه یه وقتی اغلا بنایی پیدا بکنن ولی یه کاری بر اساس فطرتشون نیست، بر اساس یک امر بیرونیه، اما اینجا نه، امر درونیه براشون. عمل به حالت سابقه رو ایشون میفهمد به خاطر اینکه فطرتشون چنینه. حالا این اصل بنا و اغلا، یعنی بر اساس اطمینان نبود، بر اساس رجا نبود، بلکه یه امر فطری بود توش. حالا این امر فطری قدر متیقنش کجاست؟ بفهمن قدر متیقنش مال جایی که ما شک در رافع داشته باشیم. یعنی مثلا یک چیزیه که میدونید از قدیم بوده، حالا میگید شک میکنید نکنی دفعه ورداشته شده، یه رافعی اومده نسبتش، مقتضی داره با مقتضی داره، مسلم میدونید مقتضی داره، یه دفعه شک میکنید در رافع. مثلا این آقا اختصار حیاتو داره، قشنگی آدم سر و خلاصه همه وجودش خوب، مشکل نداره، 40-50 سالشه، به این راحتی ها نمیمیره، مرضی نداره، هیچ مشکلی نداره، این مقتضی حیات توش هست. شما یه دفعه میگین آره نکنه مرد، آخه برای چی بمیره؟ شک در رافع کردین. این تاجری که طرف حساب من بود اختزا حیاتو داشت، اینم مرضی داشت، هم سنش مناسب بود، شک کردید نکنه مثلا فرض کنید مرده باشی، به اینجور شک ها اعتنا نمی کنه. این میشه شک در رافع، رافع حیات، یه دفعه یه چیزی پیش بیا تصادفی این بمیر. اما یه وقت شک در مقتضی دارید. شک در مقتضی چیه؟ آقا دیگه سن 80 و 90 و اینا و 95 و اینا دیگه خیلی به قول اینا بعضیشون میگن عرفا مقتضی حیات توش نیست، درسته؟ این 95 سالش این طرف تاجر، شما میبینید تازه مرضم داره، این مقتضی حیات توش چیه؟ تو سن خیلی بالا. مثالی که میزنن اینه، با حالا کاری به مناقشه در مثال نداریم، مثال میخوام به عنوان مثالی که زدن میخوام عرض کنم، سن خیلی بالا رفته، دیگه مقتضی حیات توش نیست، دفعه بعد که خواستی باش معامله بکنی میگی خلاصه سنش 95 سالش هم بود، حال خوبی هم نداره. اینه وقتی خواستین معامله بکنیم باش یه دوتا زنگ میزنی، فلانی زنده است، مرده است، مرضی چیزی نداره، بعد جنزو میفرستیم، چون میگی من فرستادم، اگه وسط کار مرد هیچی دارایی هم رفته دیگه، سرمایه هم از بین رفته. تو جایی که شک در مقتضی داشته باشه، اینجا شما چیه؟ میبینید اوغلا بنا بر عمل به حالت ثابته دیگه نداره، تحقیق میکنه. پس شک در رافع مشکلی نیست، مقتضی داره، میبینید که این همه چیزش خوبه. اما در جایی که میبینید نه، انگار مقتضی محل تأمله، شک کردی تو وجود مقتضی، اینجا تحقیق میکنن اغلا. لذا آقای ناینی رو این نکته تأکید کرده، میگه ما بنا اغلا، خب دلیل لفظی هم که نیستش که بگیم اطلاقشو بگیرید، که یه امر لبیه. قدر متیقنشو که بخوایی بگیرید، میگن قدر متیقن از بنا اغلا عقل اخذ به حالت سابقه است وقت شک در رافع. اما در شک در مقتضی برای ما ثابت نشده بنا و اغلایی وجود داشته باشه، یعنی دارن با اون اطلاق بنا و اغلا که تو تقریر قبلی بود چیکار میکنن؟ مخالفت میکنن. تو تقریر اول برای بنا و اغلا اومدن گفتن مطلقاً من دون تفصیلن، همه موجودات، همه مثلا اغلا، حتی ذب شعور از حیوانات، اینا همه عمل به حالت سابقه میکنن. اینجا تو این تقریر دوم میگن در جایی که شک در مختصی نبوده باشه، فقط شکی در رافه بوده باشه، تو مورد شکی در مختزی محل تأمله، بلکه ظاهر بناشون بر
درست دوستان. الان مثلا یه نفر با کسی که فرد هست در غزه زندگی میکنه و شرایط جنگ و اینا هست، الان ما نمیدونیم اون تازهی که تو غزه هست با این شرایط زنده میدونیم، این شک در
حالا اینو شک در مقتضی بگیرید شما، یعنی مثلا میخوایم اینو عرض کنم، یعنی ببینید انگار یک چیزی رافع حیات، حالا موردیه که شما انگار مقتضی زندگی رو توش براش سخت میبینید. حالا میشه من مناقشه در مثال نمیخوایم بکنیم ما، مناقشه در مثال و الان اصل شک در رافع حیاته، اما میخوایم بگیم توی یه مواردی اصلا میگی وقتی که یه عده زیادی کشته شدن، درست؟ وقتی یه عده زیادی کشته شدن شما میگی که انگار مقتضی حیات تو اینا نیست، متوجه این؟ منظور از این جهته، منظور اینه، میخوان این که میگن شک در مقتضی یعنی همین، اقتضاء حیات تو شک دارن. حالا شک در رافعی که دارن میگن و شک در مقتضی میشه مناقشه کرد تو مثال، اما منظور اینه. و الا اصل مردنش برای همون تاجر پیر مردم که 95 سالشه و مرضم گرفته، مرگ براش میشه رافع حیات. و جین اونم اگه مناقشه در مثال بکنی میتونی، یعنی اونجا بگی آقا این آقا مقتضی حیات رو داره، شک در رافع یعنی رافع حیات. اما مثالی که تو به عنوان مثال عرفی زدن اینه، متوجه این منظور اینه، میخوایم مناقشه در مثال بکنیم. حالا پس بنابراین متحصل فرمایش آقای ناینی این شد که مقداری که میشه درش اینجا ما ادعا بکنیم اینه که سیره عقلای قائم شده بر عدم اعتنا به شک در ارتفاع شیعی بعد علم به وجودش خارجن و اقتضاء بقا رو داشته، اقتضاء بقا رو داشته، اما سیره بیشتر از این دلالت نمی کنه. این صغرای استدلال به سیره است، این تالاس نسبت به صغراش. پس یه تفصیلی فقط بین شک در مقتضی و شک در رافع دادن، مقتضی حیات هست، شک کردن در یک مانعی. وقتی شک در مانع داشته باشن اینجا چی میگن؟ میگن که آقا در مورد شک در مانع شما خیلی اعتنا نکن، این مقتضی حیات رو داره دیگه. یعنی مقتضی حیات اون سبب اصلیه، مقتضی همیشه اون سبب اصلی است، رافع یه چیزی که باید پیدا بشه و جلوشو بگیره. همه از جای علت تامن، اما اصل کار در از جای علت تامه چیه؟ اون مقتضی که بهش میگن سبب. حالا تو مقتضی عرفی اینجوری مثال میزنن، مقتضی عرفی، ولی عقلی که بخوای بسنجی فرق میکنه مسئله، مثال عقلی بخوای بزنی. این کبرا میخواد، این صغرایی که اومدش که میگن بنا عقلا هست، کبراش چیه؟ میگن کبراش اینه که شارم رد این نکرده باشه و اون آیات ناهیه از عمل به ما ورائل اینا صلاحیت نداره برای اینکه راده از این بنا عقلا باشه. چرا؟ تعبیرشون اینه، میگن ما در بحث حجیت ظاهر که عقلا به ظواهر عمل میکردن، به ظواهر عمل میکردن، تو بحث خبر واحد تو اونجا اومدیم گفتیم در تمام موارد سیره های عقلایه اینا خارج از عمل به ما ورای علمن به تخصص، یعنی اونا رو یک نوع علم عادی حساب میکردن، بنا عقلا رو اونی که عقلا عمل میکردن بهش، یعنی کنه عقلا علم دارن، یه نوع علم عادی به این عنوان میمدن، اینو تخصصا از اینجا خارج میکردن، این به عنوان حجیت کبرا. یعنی تو عقلا که انه وقتی عمل به ظواهر میکنن یعنی یک نوع علم عادی هست براشون از این باب، لذا رد از عمل به زن شامل حالش نمیشه، رد عمل به غیر علم ها شامل حالش نمیشه، یک نوع علم حساب میکنن، یا خبر واحد یک نوع علم حساب میکنن. این به عنوان کبرا میرزای ناینی برای صغراشون این کبرا رو بعضیا بیان کردن، این صغرا کبرا میخواد. حالا فعلا بعد میرسیم به یه سری بحثای مناقشه. یه بچه سوم هست، اونم تفصیل در تحقق بنا عقلاست، این از آغازی‌های عراقیه. این تفصیلی که مرحوم آقای ناینی الان ذکر کردن این همون تفصیلی بود که شیخ انصاری داده بودن، تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع، که اینا رو مفصل بعدن ما میخونیم، بعدن تو بحث تفصیلات که ادامه بحث ماست بعد ادله حجت خبر مفصل این تفصیلات رو میخونیم. تفصیل مهمی که اعلام دارن مثل شیخ انصاری و آینائینی تفصیل بین مقتضی و مانعه که بعد مفصل حالا بحث میکنیم، مثال متعدد در اون زمینه صحبت میکنیم در موردش. اما وجه سوم یه تفصیلی که آغازی‌های عراقی اینو ذکر کردن، مرحوم آغازی‌های عراقی میگن بناء عقلا در اموری که مربوط به معاش و احکام عرفی است، این بناء عقلا رو ما قبول داریم که تو اینجور موارد عمل میکنن به حالت سابقه، یعنی تو امور عرفیشون، تو امور مربوط به معاششون، تو خلیدشون، تو زندگیشون، تو حیاتشون، تو معاملاتشون، اینا رو ما قبول داریم. بله خرید میکنه میره سراغ همون نوباییه، هر روز بلند میشه میره همونجا سر همون نوباییه، سر همون قصابیه. ببینید همه رو به حالت سابقه داره عمل میکنه، نمیگه نکنه این نوباییه دیگه الان نیست، نکنه نمیدونم. ببینید به شک در مانع اصلا اهمیت نمیده. همین که ظاهرش اینه، اقتضاء بودن را دارد. منظورش از اقتضاء بودن اینه، اقتضاء بودن رو داره، مشکلی پیش نیومده. وقتی شما میگی یه جای خراب شده، مثلا از اول نمیدونه، مثلا جنگ شده و درگیری شده و زدن مغازه رو نابود کردن، اون فرق میکنه با اون. اینا تو مثال خودش میگن شک در مختزیه، اصلا اینجا مختزی بودن داره یا نه، شک در نه، منظورش اینه مختزی بوده. حالا من همجوری شک در مانع ندارم، تو کار معاشم تمام این مغازه هایی که شما دیدی دوباره بوده میشید میری سر همونجا، میگه اینجا مغازه بودی، به شک در مانع اعتنا نمی کنی، چون این حالت سابقه رو داشتی، مقتضی بقا رو هم داره، رو اینجا شما عمل میکنی. اما در اموری که راجع به معاد و امور دینی است، سیره عقلای در اینجا ثابت نیست. این فرمایش حاضی عراقیه. سیره اغلایه و طریقه عرفیه ارتکازیه، به تعبیر ایشون، حرف خود ایشونه با، یعنی ارتکازی هم تعبیر ایشونه. میگن اگر چه بر اخذ به حالت سابقه است، ولیکن این اخذ به حالت سابقه، اخذ به یکی از دو طرف شک، این چیه؟ ایشون میفهمن که یک امر خلاصه از اون، یک امریست در میون به اصطلاح عقلا، که یا اینه که شما در نظر میگیرید، میگید که اصلا غفلت دارن از اون چه که زوال حالت سابقه است، یا اطمینان دارن به بقای همون حالت سابقه، یا صرفا از باب مجرد احتیاط و رجاء بقایه، از یکی از این اموره. یعنی یا مثلا یکی میگه اطمینان دارم اون مغازه حتما هست، این طرف حتما زنده است، اطمینان داره، یعنی احتمال رافع رو خیلی کم میدونه، اطمینان داره. بعضی از این مثالایی که بین شک در مختزی و رافع میزدنم میگم عقلا برمیگرده به همین. حالا میگم مثاله، تو مثال نمیخوام مناقشه بکنیم. اطمینان به بقا دارن، یا اصلا غفلت دارن از اونجی که موجب زوال حالت سابق است. مثلا فرض کنی که ممکنه طرف مرده باشه، احتمال مردن هم داریم میدیم، اما اصلا من غفلت دارم از این قضیه، حواسم اصلا به قضیه مانع نیست، لذا عمل میکنم به همون حالت سابقه. یا اینه که نهایتا از باب احتیاط و رجاء بقائه، مثل این که مثلا تو مراسلاتشون ایشون فهمن همینجوره. این تعبیری که آقازی‌های عراقی دارن، یعنی غالباً هم چیزی هستش. و بر فرض ثبوت یک همچه بنایی، ما اینو میگیم در مطلق امور نیست، منع میکنیم از تحققش در مطلق امور، حتی اموری که مربوط به معادشون میشه و مربوط به دینشون میشه، بلکه متیقن امور مربوط به معاش و احکام عرفی است. اما تو دین هم چیز ثابت نیست که تو امور دینیشون ما مثلا فرض کنیم یه حکمی بوده، حرام بوده، حالا ما بیایم بگیم اغلا چون تو کاراشون عمل به حالت سابقه میکنن یه حرامی بوده، ما شک کردیم، نمیدونیم شاره الان اینجا بازم حکم به حرمت میکنه یا نه، بگیم همون اغلا میگن حرامه رو بگیم، خیلی اغلا این حرف رو بزنن از باب بنا اغلا هم چیز میشه بگی شما دنبال استصحابی و یه حجتی از نایه شاره. اغلا که این کارو میکنن بنا بر حالت سابقه میذارن، آیا واقعا از جهت همون امور عرفی و اینا نیست؟ امور عرفیشون یا اطمینان به بقا دارن، یا اصلا غفلت دارن از این که یک مانعی پیش اومده، یا اینکه احتیاطا این کار رو انجام میدن، رجاءن این کار رو انجام میدن، تو هر امورشون رجاءن انجام میدن. اما تو امور دینیشون هم میتونید هم چیزی رو بگید، یه حرمتی اومده شک کردیم درش، حالا حتی شک 50-50 باشه که هیچی، 60% احتمال بدید باشه، بازم شما همینجوری میگید که اوغلا چون تو اون حالت سابقه رو عمل میکنن، اینجا هم همینجوری هم چیزی میشه. ببینید تو امور دینی تو یه حکم حرمت میتونید رو بگید، میگیم که حالا من نمیدونم یه مثلا فرض کنید حرمتی از ناحیه شارع اومده، یه حکم وضعی جعل شده، یه حکم وضعی جعل شده، من نمیدونم این هست یا نه، بعد بیام میگم که خب اقلا چون با حالت سابق اخذ میکنن، من میگم این حکم وضعی هنو هست، 50% احتمال وقوعش میدم، درسته نه؟ شک میکنید که مثلا فرض کنید که این عقد ازدواج، حکم عقد ازدواج بوده با طلاق رفع شده یا نه، بگیم اقلا به نام میزنن به حالت سابقه، میگن این هنوز ازدواجه هست، اینجور مراد میگید چه هم چیزیو خیلی احتیاط میکنید، میگید من نمیدونم چی بگم، درسته نه؟ 50-50 تو احکام الله شما این کارو نمیکنید، تو امور عرفی هم یا اینه که اطمینان به بقا داشتید، یا اینه که اینقدر این احتمال رافع کم بوده که مورد اعتنا نبوده، درست؟ مورد اعتنا نبوده اصلا، احتمال رافع اصلا مورد اعتنا نبوده، یا اصلا ازش غفلت داشتید، یا یه امریه که مثلا شما رجعاً انجام میدی، میگی که حالا مثلا به قول مثالی که اینا میزنن، میگن پسرش براش پول میفرستاده، ممکنه که احتمال بده که الان این پسر پول نیاز نداره، یا مثلا خدای نکرده بلای سرش اومده اصلا، اما میگه من برای پسرم پول میفرستم، عذاری میفرستم، رجعاً هم میفرسته. ببینید گاهی وقتا عمل به حالت سابقه میکنه توی همچین مواردی، مثال خودشون میگن برای پسرش دوباره پول میفرسته، رجعاً میفرسته، درسته یا نه؟ براش مهمه، احتیاط هم که شده میکنه انجام میده. این بنایی که دارن غالبش مواردی که اطمینان داشته، اصلا مورد شک نبوده، اطمینان به بقا داشته، یا موردی بوده که به قول این آقایون تعبیر که میکنن اصلا احتمال رافی یا خیلی کم بوده، یا اصلا غافل بودید از احتمال رافع، اصلا توجه به احتمال رافع نداشتید، غالبا اینجور موارده، یا اون مواردی که رجایی و احتیاطیه، مثل قضا که برای پسر میفرسته، پولی که برای پسرش میفرسته. میتونیم اینو توسعه بدیم، بگیم عمل با حالت سابقه یه اصله که اقلا انجام میدن حتی در احکام شرعی، یعنی حکم شرعی 100% میدونیم جعل شده، حالا توی این مورد احتمال میدیم 50% این حکم رفته، بعد بیایم عمل بکنیم به همین حکم. خیلی سخت این حرف اومد، درسته نه؟ ادعای همچی امری، یه همچی بنای اقلای خیلی مشکله. لذا آقازی های عراقی اینجا تفصیل دادن، میفرمان که خلاصه این فرمایش های محقق عراقی از جهت تمامیت صغرا در امور متعلقه به معاش تمامه، اما در امور دینی تمام نیست و مجال برای تمسک به استصحاب، خلاصه به بنا و علا بر حجت استصحاب در این موارد نیست. بعد یه نکته آخر میگن، میگن بناءً بر فرض این که یه همچی استصحابی تو امور دینیه شما بخوای بگی که بناء اقلا توش هست، یعنی مثلا تفصیل ندی، بگی ما میگیم بناء اقلا در امور دینیه هم هست، یعنی تو اونجا هم اخذ به حالت سابقه میکنن، خب نتیجه میشه یه حرامی بوده 50% احتمال دیدیم که این حرامه برداشته شده باشه، اما میگیم چون اقلا بناء بر عمل به حالت سابقه دارن ما بنا میذاریم بر این همون حرمته. اگه هم چیزی رو بگید یه همچی چیزی مورد رد آیات ناهی از عمل به ماوراء علم آزیه را میفهم، تا من اینجا عمل به غیر علم حساب میشه تو تو مسائل حرمت. شاعری که میگفت به زن اکتفا نکن، گفتش که دلیل باید بیاری و اطمینانی علمی علم عادی باید داشته باشی، تو اینجا خودت داری میگی اقلا چیه؟ شک دارن در این مسئله. فرض ما تو حکم شرعی اینه که شک دارن، تو امور دینیه شک دارن، این مثل اون امور دنیوی نیستش که خیلی اوقات اطمینان به بقا داشتن، خیلی از اوقات از احتمال رافع خلاصه غافل بودن، نه اینجوری نیست، بنا اقلا اینجوری نیست، یعنی واقعا علمی برای شما حاصل نمیشه. آقازی های راقی میگم به درست برخلاف آقای ناینی، آقای ناینی گفتن بنا اقلا که انهو یه نوع علم عادیه، خب شما میگی از کجا علم عادی شد؟ آقای ناینی چطور علم عادی شد؟ شما تو جایی که عمل به حالت سابقه رو داشتی و زن حالت سابقه داشتی و زن بعدم شک میکردی، گفتی نتیجه این که حالت سابقه رو من یقین داشتم بعدن شک کردم نتیجه زن به بقاره، درسته یا نه؟ اقلا مورد زن به بقاره چطوری بهش بگن علم عادی؟ که از تحت آیات راده خارج بشه، آیات راده هست، بنا اقلا هیچ وقت علم تولید نمی کنه. درسته یا نه؟ تو امور عرفی ممکنه اینجا اطمینان داشته باشی، عمل به حالت سابقه بکنی، اما به نحو مطلق تو امور دینیه مسلمه حالت سابقه اگر یقین باشه بعد شما شک بکنی، نتیجه زنه به بقای نهایت. درسته یا نه؟ بالاتر زن اطمینان هم هست؟ تو موارد استثاب شما اطمینانه به بقا داری؟ هیچ کس ادعا نکرده. برای اقلا هم شما نمیتونی همچه ادعایی بکنی. نهایت دلیل عقلی که آوردن، گفتن دلیل عقلی ما اینه که حالت سابقه ما یقینی بوده، حالا شک کردیم، یقین و شک با هم میشه ظنه به بقا. نهایت ادعای ظنه به بقا کردن. هیچ کس نمیتونه ادعای اطمینانه به بقا بکنه. یعنی تو تمام موارد استثاب شما اطمینان داری یا علم عادی داری؟ اقلا علم عادی دارن به بقا؟ هم چیزی که نمیتونیم ادعا بکنیم. پس وقتی ادعا نتونستیم بکنیم، نتیجه این میشه که نهایت یه ظن به بقایی هست. بناء اقلا یه ظنی برای شما تولید میکنه. این ظنی که تولید میکنه آیات ناهیه ردش میکنه. این حرف آغازی برای یه نهایت اینه که آیات رادعه نهیش میکنه، چون اینم عمل به ماورا علمه، عمل به غیر علمه. این حرف آغازی عراقی. ببینید فعلا آغازی عراقی با آقای ناینی تو مسئله آیات رادعه هم اختلاف دارن. تو اون چی که رد از عمل به ظنه، عمل به غیر علمه، آقای ناینی میگفتن که بنا اقلا رد نمیشه، چون که انهوی نوع علمه عادیه، ایشون میفهمن علم عادی نیست، اینم رد میشه، نهایتش یه ظنیه. این دوتا تقریر، تقریر آقای ناینی و آقای عراقی، دوتا تفسیر بود در این مقام. فرمایش آقای محقق ناینی مثل فرمایش شیخ انصاری بود، تفسیر بین مقتضی و رافع، فرمایش آغازی های عراقی تفسیر بین امور معاش و دنیوی و امر دین، احکام شرعی و موضوع احکام شرعی. ببینیم حالا چیکار باید کرد. این سه تا تقریر برای سیره اقلاییه. خب بریم سراغ مناقشات. یکی از مناقشاتی که در اینجا ما داریم در تحقق سیره در صغراست، مناقشه مرحوم آقای صاحب کفایه، هم صغرویان هم کبرویان تو اینجا مناقشه شده. مناقشه اول شون فهمن که اولا ما منع میکنیم از استقرار بناء اقلا بر عمل به حالت سابقه تعبدن، بلکه یکی از همون چند تا حالتی که قبلا توی تقریر ناینی خوندید، یا رجاء احتیاطنه یا اطمینانن به بقایه. یعنی اینقدر احتمال مقتضی قوی بوده و احتمال رافع کم بوده که شما اطمینان به بقا داری. اقلا غالبا چون این مغازه داره، شما چند درصد احتمال میدی سکته کرده باشه یا مغازش منفجر شده باشه یا طوری شده باشه؟ چه خیلی اینقدر کمی که اعتنا نمی کنی، اطمینان به بقا داری. یا اون طرف تجاری شما وقتی که مثلا هیچ مشکلی نداره، غالبا اطمینان به بقا داری، براش میفرستی جنس رو یا پول رو میفرستی براش، درست یا نه؟ از باب اطمینان به بقا غالبا مواردی اقلا دارن عمل به حالت سابقه میکنن، تو امور دنیاویشون اطمینان به بقا دارن. یا یک ظن نوعی قوی به حالت بقا هست، ظن شخصی هم نه، ظن نوعی یعنی احتمال خیلی راجه. یا اینه که اصلا غفلتن هستش از این که این حالا از دنیا رفته باشه یا یه مانعی رافعی براش پیش اومده باشه، یکی از این حالاته. پس بنابراین یک بناء تعبدی ما از اقلا نخواهیم داشت. این اشکال محقق خراسانی. مرحوم خویی هم همین اشکال روش دست میذارن، میگن تحقیق اینه که این سیره اقلا اینجا ثابت نیست، عملشون بر طبق حالت سابقه بر اساس چند تا چیزه، یا اطمینان به بقا دارن. ببینید کما اینکه تاجری اموالش رو به تاجر دیگه در یه سرزمین دیگه میفرسته به خاطر اطمینان به حیاتش، نه به خاطر اعتماد بر مجرد حالت سابقه. ببینید بر اساس مجرد حالت عمل به حالت سابقه نیست که بگیم حالا من دارم به حالت سابقه عمل میکنم، نه به خاطر اینکه من اطمینان دارم که این زنده است، بچه نداره که بمیره. درسته نه؟ یه احتمال کمی، 1% هم احتمالش شاید شما ندید. لذا اگر اطمینانش به حیات زائل بشه، کما اینکه بشنوه که جماعتی از تجار در این سرزمین از دنیا رفتن، بازم مالتو میفرستی؟ بازم شما مال میفرستی؟ بشنوه یه سری از تجار از دنیا رفتن، بگی بنا و قضا بر عمل به حالت سابقه، اوغلا هم چی بنای ندارن، اوغلا بنا دارن که اتفاقا مالشون رو نفرستن، ابدا بنا ندارن که مالشون رو بفرستن. بالعکس وقتی احتمال میدن که یه سری تجار از دنیا رفتن، دست به تلفن میشن، هیچ وقت مالشون رو میفرستن، شروع میکنن تحقیق کردن ببینن این آقا زنده است یا مرده. تا مطمئن نشی که این طرف زنده است پولشو میده، این آقا جنسشو نمیفرسته. بنا اوغلا بر اینه. این یک مورد. دوم، عملشون به خاطر رجاء و احتیاط. کسی که مثل کسی که درهم و دینار رو به پسرش میفرسته که این پسرش در یه بلد دیگه ایه، به خاطر اینکه در حوائجش مصرف کنه. حالا اگر شک در حیاتش کرد بازم میفرسته. چرا؟ ولو شک در حیاتش کرده، یه نکنی برای سرش اومده، اون پول میفرسته که اگه زنده باشه پول به دستش برسه، چون پسرشه میخواد حتما به دستش برسه، رجوعاً و احتیاطاً میفرسته. سالسن به قلعه خویی به خاطر غفلت از بقا و عدمه، اصلا التفات نداره به این مسئله، اعتماداً بر حالت سابقه داره کار میکنه، اصلا حواسش نیستش که یه احتمال خطری وجود داشته. مثل که میاد تو خونهش بدون التفات به بقا دار و عدمش، احتمال اینو ممکنه بده که مثلا این خونه یه دفعه یه طوری شده باشه، بلای سرش اومده باشه، این خونه خراب شده، اما کاری اصلا احتمال و غفلت داره از این احتمال. لذا حیوانات بر اساس همین حالت سابقه بدون هیچ شعور و التفاتی به بقا برمیگردن سر لونه خودشون. ببینید اصلا غافلن، یه خونه یه ساخته اصلا غافل از این مسئله که بخواد بگه من اطمینان دارم یا شک دارم خونم از بین بردن، بر اساس همون حالتی که اصلا غافل از این مسئله برمیگرده سر جای خودش، اصلا یک غفلتی داره از این مسئله، بلا شعور و التفات اعتماد میکنه بر همون حالت سابقه. پس استقرار سیره اوغلا بر عمل اعتمادن بر حالت سابقه به عنوان یک بناء تعبدی به قلعه خویی ثابت نشد. این همون مناقشه اولی که مرحوم آقای صاحب کفایی فرمودن. یک مناقشه دومی هست از خدای خویی که انشالله باشه برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.